اینجا تیه چند سال روزای چهارشنبه اونم با تعطیلیایی که گاهی بهش میخوره، اونم یه دقیقه یه رو به آخر بحث، به بخشهایی از رساله حقوق امام سجاد پرداختیم. اول حق الله، بعد حق الانسان علی نفسه، بعد حق انسان بر اعضاءش که چند عضو مهم را ذکر کردند، و بعد از اون حق بعضی از افعال و اعمال، حق بعضی از عبادات، حق نماز را توضیح دادیم. حق بعدی که در کلمات امام سجاد به اون پرداخته شده حق صوم است. البته در بعضی نسخه ها حق حج ذکر شده. حق حج به عنوان یک عبادت بسیار مهم تو بعضی نسخه ها اصلا نیست. در نسخه هایم که آمده گاهی این حق بعد از نماز ذکر شده، گاهی بعد از چند مورد دیگر آمده. حالا ما با فرض این که این در رساله وجود داره، صرف نظر از این که در چه فقره ای قرار گرفته، این رو هم در ادامه نماز ذکر می کنیم و شاید شباهتی که بین حج و نماز وجود داره و این با یک تعبیری که خود امام سجاد علیه السلام فرموده هم تأیید میشه، این رو ما اینجا یه شرح مختصری میدهیم. و حق الحج ان تعلم انه وفادتون الى ربک، یا وقادتون، هر دوش ممکنه، و فرارون الیه من ذنوبک و فیه قبول و توبتک و قضاء الفرض الذي اوجبه الله تعالی علیک. حق حج این است که بدانی که حج وفادتون الی ربک، این همین تعبیر در مورد نماز بود، یا وقادتون. حج وسیله و چیزی است که به واسطه اون به محضر پروردگار تبارک و تعالی وارد می شوی، یعنی درگاه ورود به آستان پروردگار. هم نماز به عنوان درگاه ورود، وسیله ورود، مرکب معرفی شد، هم حج. این اون شباهتی است که از این تعبیر وفادتون الی ربک استفاده می شود. بدانی که این ورود تو به آستان پروردگار است. و فرارون الیه من ذنوبک، گریز از گناهان به سوی پروردگار. گریز از گناه به سمت خداوند تبارک و تعالی. و فیه قبول و توبتک، در حج قبولی توبه و آمرزش گناه و قضاء الفرض الذي اوجبه الله تعالی علی، و این انجام فریضه است که خداوند تبارک و تعالی بر تو واجب کرده و باید به انجام برسانی. خب ببینید، اون چه امام سجاد در اینجا فرموده به عنوان حقوق حج به عنوان یک عمل عبادی چیه؟ ما قبلا گفتیم اساسا تصویر حق برای این اعمال به چه صورت مقدور و ممکنه. یه وقت میگیم حق یک انسان، حق یک شیء، حق درخت، حق کوه، حق آسمان، حق زمین، اشیاء خب می توانند دارای حقوقی باشند. اما اعمال عبادی، نماز، روزه، حج، جهاد، اینا چطور می توانند دارای حق باشند؟ گفتیم منظور از این اعمال وجود خارجی این اعمال نیست، چون هر عملی که انسان انجام میدهد این وقتی وجود خارجی پیدا میکنه تازه لهو حظ من الوجود، اون که هنوز موجود نشده. ما وقتی امر به نماز میشیم، اون نمازی که ما باید بخونیم که هنوز محقق نشده، چون اگر محقق بشه امر به اون معنا نداره، تحصیل حاصله. بنابراین منظور اینه نماز یک طبیعتی دارد، یک حقیقتی دارد، حج یک حقیقتی دارد. فقط چهار تا واژه و لفظ و جنس و فصل مفهومی نیست. این صلات یک حقیقتی، یک صورت ملکوتی، یک واقعیتی دارد. اون حقیقت دارای این حقوقه. نماز، حج حقوقی به گردن ما دارن. حالا حق حج چیه؟ ان تعلم انه وفادتون الالله و فرارون الیه من ذنوبک، این که بدانی که حج مایه ورود تو به آستان خداوند تبارک و تعالی است، حج موجب فرار و گریز به سوی او از گناه، موجب قبولی توبه است و یه فریضه ایست که خدا بر تو واجب کرده. جنس حق حج از جنس علم و معرفته. در مورد نماز همین ابتدا فرمودن دو تا حق ذکر کردن، ان تعلم انه وفادتون الی یا الی ربک، بعد در ادامش هم فرمود اینکه تو بدانی در برابر که ایستاده ای. اینجا چهار ویژگی ذکر کرده که شما درباره حج باید این چهار چیز را بدانید، از جنس معرفت و علم و آگاهی. این حق حج. ببینید در نماز بعد از بیان اون دو حق، امام سجاد علیه السلام اون وقت فرمود حالا که اینجوریست پس تو باید خضوع و خشوع قلبی و عملی داشته باشی. راه این که چگونه میتوان خضوع و خشوع قلبی داشت را هم بیان کرد. اکتفا به فقط دانستن حقیقت نماز و حقیقت معبود نکرد. اما اینجا در مورد حج دیگه به خصوص بعضی از کارها نپرداخته، فرموده حق حج این است که شما این چهار چیز را در مورد حج بدانید. چون آغاز هر حرکتی، هر پیشرفتی، هر تکاملی علم و معرفت و آگاهیه. الان فرض کنید کسی پاچه بره حج، حقیقت حج براش معلوم نباشه، آیا میتونه درش تأثیر بگذاره؟ آیا میتواند آنگونه که باید و شاید از اون فرصت استفاده بکنه؟ اگر نداند که حج موجب میشود انسان بعد از حج مثل کسی شده که تازه متولد شده، نمیتونه اونگونه که باید و شاید از این فرصت استفاده کنه. خب این چهار امری که در مورد اون خود امام سجاد سخن گفتن رو باید یک به یک توضیح بدیم. و جالب این است، ببینید به شاید مهمترین عناصر حج اشاره کرده در اینجا. خیلی انتخاب این ویژگی ها و عناصر اینجا مهمه. قبل از این که حالا من این چهار امر رو توضیح بدم، یک اشاره مختصری داشته باشم که حج یکی از مهمترین فرائض الهی است. درسته که اینجا بعد از نماز ذکر شده، اما در برخی روایات در ردیف نماز ازش یاد شده. در قرآن آیات متعددی پیرامون حج و خانه خدا و اعمال و مناسکش بیان شده. این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید بله در قرآن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین، آیه 97 سوره آل عمران. این آیه متمردین از حج را به عنوان زیانکاران معرفی کرد. میگه این واجبه، هر کسی توانایی داره واجب حج انجام بده، و اگه کسی حج نره در واقع به خودش ضرر رسونده، خدا بی نیاز از همه است. یعنی میخواد بگوید فائده ی حج به خود حج گذار برمیگرده، نه خداوند. ان الله غنی عن العالمین. اینم نه از زمان پیامبر، بلکه از قبل، اون وقتی که ابراهیم بنای خانه خدا را آغاز کرد، خداوند به او فرمود و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ذامر یأتین من کل فج عمیق. آیه 27 سوره حج. به ابراهیم می‌فرماید همه را به سوی حج، حج بیت الله دعوت کن، که از اطراف و اکناف، راه‌های دور و نزدیک همه به سوی تو خواهند آمد. یعنی حج و طواف به بیت از زمان ابراهیم آغاز شده، در اسلام با یک ترتیب و شکل خاصی تأکید شده، و لذا یکی از مهمترین عبادات اسلامی است. تو روایات اصلا داریم که من مات ولم یحج حجت الاسلام فلیمت انشاء یهودیا و انشاء نصرانیا. اگر کسی، مستدرک جلد 8 صفحه 18، اگر کسی حجت الاسلام را به جا نیاورد در حالی که شرایطش رو داشته، این مرگش به مرگ یا یهود یا نصران، این به اختیار خودشه. مرگش یا مرگ یهود در زمره یهودیان یا در زمره نصرانیان. او روایت معروف امام صادق هم بر این امر تأکید کرده که اصلا یکی از بنیانهای دین و اسلام حج. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. کافی جلد 2 صفحه 18 حدیث 3. اصلا 5 پایه داره اسلام که یکیش حج. حالا اون مورد آخر که ولایت باشه، اون دیگه باز محور تو همه اینها، اون هم حالا یه معنای خاصی داره. حالا یه حال بسیار بسیار مهمه حج، و 4 تا گام در معرفت حج ما باید برداریم، که حالا اینو هفته انشاءالله جلسه آینده شرح